إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به پس بفهم و بصیرت داشته باش. صحبت از تمثلات که تمثلات مثلا یه موقع انسان کسی رو به صورت حیوان میبینه، چرا به صورت اون حیوان میبینه؟ به صورت اون حیوان به خاطر اون ملکه‌ایه که تو جان اون شخص نقش بسته و تمثل اون ملکه به این صورت میشه که طرف به صورت خوک دیده میشه، مثلا به صورت پلنگ دیده میشه. یا خود حضرت آقا فرموده بودن بسیاری از انسانها به صورت گنجیشک یا شپره ها حشرات هستن، نفوسشون ضعیفه، نه علمی داره نه عملی داره، نفس که باطنشون به این صورته. میفرماد به خاطر چی؟ به خاطر اون ملکه است. حالا این که داره میفرماد نکته داره، آقا جان داره این مطلب رو میفرماد. و سخن ما که این نحو از کشف به اشخاص موافق ملکات، ملکات پوشیده در آنهاست، صریح حکم گویایی است که در حدیث مروی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است. که چی؟ انه کان قائدا مع اصحابه فی المسجد. میگه رسول خدا با اصحاب در مسجد نشسته بودن. حالا ترجمه شو بخونیم. و صدای سقوط هولناکی شنیدن. یه مرتبه یک صدای انگار یه چیزی سقوط کنه. مثلا در قدیم که صداها کم بود دیگه، صداهای آلودگی صوتی. پس از آن در حراس شدن، ترسیدن از این صدا. آن حضرت فرمود آیا می دانید این صدا از چیست؟ گفتن خدا و رسولش بهتر می دانند. فرمود سنگی 70 سال از بالای جهنم افکنده شده، اکنون به قعر آن رسیده است، الان خورد ته جهنم، این صدا مال اونه. و از سقوط آن این صدا پدید آمد. هنوز کلمات آن حضرت به پایان نرسیده بود که فغان و فریاد بر مردن منافقی از منافقان مدینه برآمد که داد زدن که آی فلانی مرد، چی مثلا؟ و عمر وی 70 سال بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الله اکبر. صحابه فهمیدند که این سنگ همان منافق بود، این سنگی که رسول خدا فرمود 70 سال تو راه بود الان رسید ته جهنم، این همین منافق بود که 70 سالش بود. و او از زمانی که خدایش خلق کرد به جهنم فرو می رفت، پس هنگام مردن در قعر جهنم قرار گرفت. خدای تعالی فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقان در درکه پست جهنمن، در درکه پایین جهنمن. میدونید درجه مال بهشت، درجات، درکه مال چیه؟ جهنم. از حدیث شریف معلوم میشود که جهنم باطن دنیاست. آها، حب الدنیا رأس و کل خطیئه، رأس همه خطاها محبت دنیاست. دنیا هم فقط پول نیست، فکر کنیم پول، پول، پست، مقام، شهرت، دنیای عرض عریضی داره. که هرچی انسان تو دنیا بیشتر فرو میره میخواد خودش بکشه بالا تو دنیا، باید دیگران چنگ بزنه بکشه پایین، چون دنیا تنگ جاش، اگه طرف بخواد بره بالا دیگری رو باید بکشه پایین که خودش بره بالا. هزار نفر که نمیتونن رئیس جمهور بشن، میشه؟ صد هزار نفر که نمیتونن نماینده مجلس بشن، 200,000 نفر که نمیتونن وزیر بشن، بس جا تنگ تو دنیا. اگه میخواد بره بالا دیگری رو باید بکشه پایین، دیگری رو بخواد بکشه پایین به چه وسیله؟ غیبت، تهمت، کشتن، زندانی کردن. لذا هر چی در دنیا بیشتر فرو میره در جهنم بیشتر فرو میره. و در عیون قبلی بیان شد که مراد از ورود بر آتش در قول حق تعالی و ام منکم لا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، که در سوره مریم علیه السلام گذشت، هیچ کدام از شما نیستید مگر اینکه وارد دوزخ می شوید و این حتم مقضی پروردگار است. مراد ورود بر دنیاست که در دنیا وارد میشید. لذا دنبال آیه چی میفرماد؟ ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، سپس نجات میدهیم کسانی را که تقوا پیشه میکنن و رها میکنیم ظالمان را در آن، در کجایی؟ در جهنم. پس مراد از جهنم دنیاست که باطنش میشه چی؟ جهنم. ولذا وقتی از آن حضرت در شمول آیه نسبت به ایشان میپرسند که آقا شما هم وارد میشید، چون میگه و ام منکم، هیچ کس نیست از شما مگر اینکه وارد میشه، فرمود جزناها وحی خامده، یعنی ما از آن در حال خاموشی عبور کردیم، ما عبور کردیم در حالی که خاموش بود. جهنم برای عده خاموشه. حالا روایت داریم یه عده مثل باد رد میشن از روی جهنم، یه عده مثل سوارکار با سرعت سوار رد میشن، یه عده مثل حالت دویدن، یه عده مثل این که راه میرن، یه عده سینخیز میرن، یه عده که سرنگون میشن داخل جهنم. اینا چیه؟ جدا شدن و قطع تعلق از دنیاست. اینا قطع تعلق کردن از دنیاست که میگه از میدوه سوار اسب به صورت باد، اینها به خاطر اون جدا شدن از. خب یعنی چنگال های دنیا در ما فرو نرفت و در دامش نیفتادیم. لذا آقا سالکان الالله با هم فرق میکنن. یه سالکی هست دنیا درش فرو نرفته، لذا با اندک علم و عمل جدا میشه از دنیا. یکی دیگه هست نه، خیلی باید زحمت بکشه. یه کسی هست باید خیلی زحمت بکشه تا این تفاوت میکنن نفوس با هم. در دامش نیفتادیم و وابستگی های آن به دامن ما نچسبید. و افتادن آن منافق در جهنم به این معناست که حالات وی ملکات رزیله شده و رسیدن به قعر جهنم صورت تمکن آنهاست. حالا اون ملکات دیگه چی دارن؟ دارن برش حکمرانی میکنن تو جهنم که در قعر جهنمه. و علم صحابه به آن واقعی هولناک شگفت‌آور به تصرف رسول خدا در گوشهای آنها بوده. به خاطر اینکه کنار رسول الله بودند این مکاشفات براشون پیش می آمد. به گونه ای که تمثل ملکات آن منافق را به صورت آن صدای هولناک شنیدند و این امیدوار به رحمت پروردگارش را بارها شبیه به این تمثل روی آورد. میگه خود بنده هم بارها این گونه تمثلات رو دیدم از افراد، از جمله این که مردی را به صورت کفدار دید. میگه دیدم یه شخصی رو که به صورت کفدار بود، معلوم گردید که وی رباخار است. علاوه این که بسیاری از سلاک الله را دیده که نظیر این کشف از احوال و ملکات اشخاص به صور خوش و یا زشت، چون بعضی خب خوبن صورتهاشون خیلی زیباست، بر طبق آن ملکات به ایشان روی آورد. سالکانی بودن که دیدن باطن افراد رو، و برخی از این سلاک اساتیدم و برخی از آنها شاگردانم بودند، که بعضی حکایاتی داره از اساتیدم دیدن افرادی رو به صورت‌های، بعضی هم شاگردانم بودن که باطن افراد رو می‌دیدن، که یه وقتی بنده یه شخصی رو می‌دیدم سیاه شده و چپ برعکس اینو دار زدن، چپه دارش زده بودن و سیاه بود. تو روایت که نگاه کردم دیدم آدمیه که نزول بخوره، ربا بخوره، حرام بخوره، به این صورت میشه. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. و خیلی پیش میاد که انسان گاهی وقت تمثل نمیبینه ولی دل گواهی میده به بد بودن طرف، گواهی میده به بد بودن یا گواهی میده به خوب بودن. اون جایی که بی مقدمه دوستتو دوست میداری، بدون مقدمه، بدون اینکه چیزی شده باشه، یا بدون مقدمه از یه شخصی بدت میاد، بدون مقدمه، بدون اینکه اتفاقی افتاده باشه ها، اونجا معمولا یه خطایی کرده که تو دل تو ناراحت شدی از دستش. خب بدان که این قبیل کشف مربوط به اشخاص بر صور ملکات ایشان را شیخ اکبر ابن عربی یعنی در اوائل باب 73 فتوحات مکیه بیان کرد که برخی از رجبیین روافض اهل تشیع را به صورت خوک دیده است. حالا آقا جان الان میخواد توضیح بده که این چیه، ولی قبل از اینکه آقا جان بگه یه نکته ای رو بگم. جناب ابن عربی در اون بابی که آقا جان اشاره کردن میگه من یه پیرمرد سبزی فروشی رو دیدم از رجبیون بود که در رجب حالات خاصی داشت. گفتم در غیر رجب هم چیزی از اون حالات برات میمونه؟ گفت من با خدای خودم عهد کردم که روافض را به صورت خوک و خنزیر به من نشون بده، و لذا من روافض رو به صورت خوک و خنزیر، روافض رافضی کسی که از دین به در شده. پس ایشون ملکات اونا رو نمیدیده، خودش عهد کرده که اینجوری به من نشون بده. این نکته ایه، میگه من عهد کردم با خدا. حالا بعد چرا به صورت خوک و خنزیر میبینه؟ بعضی از عرفا گفتن اگر اونا شیعه بودن آینه شون اونقدر صاف بوده که این آقا خودشو تو آینه اونا میدیده، یعنی خودشو به صورت خوک و خنزیر تو آینه اونا میدیده، نه اینکه اونا خوک و خنزیر بوده باشن. چون میگه من عهد کردم. بعد آقا جان میگه گویم این رافضی های شیعه مذهب به رسم و اسم شیعه بودن نه به حق و حقیقت، یعنی یه کسایی بودن که خلافکارایی بودن که مدعی بودن که ما، چون ابن عربی از شیعه به رافضی اسم نمیبره تو کتاباش، میگه امامیه، در فتوحات و کتابای دیگرش وقتی میخواه اسم ببره میگه امامیه، نمیگه رافضی، چون رافضی یعنی کسی که از دین خارج شده. حالا اونجا کیا بودن روافض؟ بعد تو خود فتوحاتم تو نسخه های اصلی میگه رافضی، نمیگه رافضی شیعه، چون رافضی یعنی کسی که از دین خارج شده باشه. تو بعضی از نسخه ها داره رافضی من الشیعه، الروافض من الشیعه. حالا بعد میفرماد آقا جان زیرا شیعه حقیقی مسلمان راستین است، مسلمان حقیقی شیعه از پیرو علی ابن ابی طالب باشه، چگونه چون این نباشد در حالی که وی از امیرالمومنین علی امام و وصی پیروی کرده است. شیعه کسی که پیرو حضرت علی باشه. فخرالدین رازی در تفسیر کبیر به نام مفاتیح الغیب، فخر رازی در مسئله جهر به بسم الله الرحمن الرحیم انصاف داد. میدونید ما شیعیان در نمازهامون بسم الله رو بلند میگیم، حتی تو نمازهای ظهر و عصر که باید یواش اخفات خونده بشه ما بسم الله رو بلند میگیم. ایشون در اونجا چی میگه؟ در آنجا که گفت و این دلالت میکند که همه متفقند که علی علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم را به جهر میخواند و علی در جهر به تسمیه مبالغه میکرد، یعنی بسم الله رو مبالغه میکرد در بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. و هنگامی که دولت به بنی امیه رسید، خدا لعنتشون کنه، در منع از جهر مبالغه کردند، گفتن اصلا بسم الله نگید یا بسم الله رو خیلی یواش بگید تا ابطال آثار علی علیه السلام نمایند. اینا رو فخر رازی داره میگه ها، ظاهرن اهل سنته، میگه میخواستن آثار علی علیه السلام از بین ببرن، وصی پیامبر رو. آن کس که علی علیه السلام را امام دین خیش گرفت در دین و نفس خود به العروت الوثقا چنگ زده است. فخر رازی داره میگه ها، من نمیگی آقا جان نیست این کلام، فخر رازی اهل سنت که محقق بزرگیه میگه هر کی به دامن علی چنگ زد به عروت الوثقا چنگ زده. بر شما پوشیده نیست که بسیاری از مسلمانان اعم از شیعه و سنی با این که به ظاهر مسلمانند خدا را به ارتکاب گناهان گوناگون معصیت میکنند. چه شیعه چه سنی خیلی گناهکارن، ملکات بد دارن، حسود، دزد، بخیل، چه شیعه باشه چه سنی باشه داریم دیگه. خدای تعالی شأنه فرمود و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثرا به خدا ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن. و انسان مکاشف آنها را بر صورت ملکات نفسانیشان مشاهده میکند. پس بفهم آقا میگه این مال ملکاته، مربوط به روافض اینجوری ببینم که نیست، اون باید این ملکه درش باشه. یه آدم سنی خوب رو طرف به صورت خوک و خنزیر نمیبینه، اگه سنی باشه خوب باشه، هرچند سنیه اعتقادش باطله. بعد ابن عربی هم خیلی تهمت میزنن به ابن عربی که ابن عربی میگه شیعیان به صورت خوک و خنز. آبا میگه یه شخصی رو من دیدم، پیر مردی بود، ایشون گفت من با خدا عهد کردم که روافض رو به صورت خوک و خنزیر نشونم بده. یکی از تهمتهایی که ابن عربی میزنن به ابن عربی. بر شما پوشیده نیست که بسیار خب بله بله. بعد از نقل کشف مزبور از برخی از رجبیین سخنانی در این باره حکایت می کند که ظاهر آنها با مشرب صاحب فتوحات تناسب ندارد. بعد میگه یه مطالبی میگه که
مگر به وجه یاد شده ای که اشاره کردیم تفسیر شود، که بگی که مثلا اینا آدمای بعدی بودن. بله خب، علت این که گفتیم با مشرب وی تناسب ندارد این است که خود وی در باب ششم فتوحات در بحث حبا تصریح کرده است که نزدیکترین مردم به آن حضرت پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب است که امام عالمیان و سر همه انبیاست. عجب. میگه نزدیکترین فرد به رسول خدا علی ابن ابی طالب، پس ابوبکر و عمر و عثمان چی میشن؟ اهل سنت میدونید بالاترین شخص رو بعد از رسول الله میگن ابوبکره، بعد میگن عمره، بعد میگن عثمانه. پس اینجا که ایشون میگه نزدیکترین شخص به رسول الله علی ابن ابی طالبه، لانه امام العالم و سر الانبیاء، امام همه عالمه. پس این سخنش نمیخوره که ابن عربی سنی باشه. یه شخصی میگه ابن عربی رو خواب دیدم، بهش گفتم آقا یه چیزهایی شما تو کتاباتون نوشتید دلالت میکنه که شما اهل سنت باشید. گفت بگو ببینم اگه تو توی خانه‌ای باشی پر از حیوانات وحشی چی کار میکنی؟ گفتم یه گوشه‌ای وامیستم بدون سر و صدا. گفت منم سعی کردم همین جوری باشم. تو جامعه‌ای که ابن عربی میگه من یه حدیث خوندم، حدیثش تو جوامع روایی اهل سنته، که پیامبر خدا ابن عباس میگه گاهی وقت در شهر که بود، مسافرت که نبود، نمازاشو جمع میخوند، مثل ما شیعیان که نمازمونو جمع میخونیم. چون اهل سنت میگن فقط تو مسافرت میشه جمع خوند. میگه من گفتم چنین روایتی وجود داره. میگه فتنه‌ای میگه با اینکه از فتوا ندادم من، فقط گفتم حدیثش هست. میگه فتنه‌ای به پا شد که مجبور شدم بگم آقا هر کی نمازش جمع بخونه به باب کفر و الحاد رفته. یک چنین پودر پاچیده هایی هستن، اونا که میدونن پودر چیه، اونها فکری راحته در میان اونا حرف بزنی و حرفت بمونه. خب اینجا که میگه علی امام همه عالم و سر انبیاست، سر همه انبیاست، و باب 366 و فتوحات را در احوال امام منتظر قائم آل محمد صلوات الله علیه اجمعین اختصاص داده است. ماشاءالله علی محمد. و عبارت وی در نسخه اصلی فتوحات، چنان که عبدالوهاب شعرانی متوفا به سال 973 هجری در مجلد دوم الیواقیت و الجواهر تنسیس کرده این است. یعنی تو فتوحات این حذف شده، ولی عبدالوهاب شعرانی در کتاب الیواقیت و الجواهر از فتوحات نقل میکنه اینجوری، این ابن عربی اینجوری گفته که اینجا میخونیم. میگه بدانید، حرف ابن عربیه، بدانید که به ناچار باید مهدی علیه السلام خروج نماید، لیکن خروج نمی کند مگر اینکه زمین از جور و ستم پر شود تا وی به قسط و عدالت آن را پر نماید، و اگر از دنیا جز روزی باقی نمانده باشد خدای تعالی آن روز را طولانی کند تا این خلیفه درآید و او از عترت رسول خدا و از فرزندان فاطمه رضی الله عنها می باشد. جد وی حسین ابن علی ابن ابی طالب و پدرش حسن عسگری، فرزند امام علی النقی بانون، فرزند امام محمد تقی با تا. اونجا چی داری شما؟ اشتباه با تا. فرزند امام علی رضا، فرزند امام موسی کاظم، فرزند امام جعفر صادق، فرزند امام محمد باقر، فرزند امام زین العابدین علی، فرزند امام حسین، فرزند امام علی ابن ابی طالب رضی الله عنه. چون خیلی از اهل سنت حضرت مهدی رو قبول دارن، ولی میگن این که شما میگید مهدی هست ولی معلوم نیست از اولاد کیه. یعنی این که شما میگید فرزند امام حسن عسگری و اینا رو ما قبول نداریم، ولی ابن عربی چی میگه؟ یکی یکی میگه امام، امام با لفظ الامام نام میبره. اسم وی مطابق اسم رسول خدا در خلقت است و در اخلاق از او فروتر است، چون خداوند در مورد رسول خدا فرمود انک لعلی خلق عظیم، لذا میگه یه درجه از رسول خدا در خلق پایین تره ولی در خلقت مطابق ایشون. داره میخواد بگه ابن عربی نظرش در مورد اهل بیت چیه؟ میتونه چنین کسی اینجوری حرف زده باشه؟ حالا و در کتاب الدر المکنون و الجوهر المسون در علم حروف فرمود حضرت امام علی علیه السلام علم حروف را از آقای ما رسول خدا به ارث برد، تا اینکه گفت امام حسین علم حروف را از پدرش به ارث برد، آنگاه زین العابدین از او به ارث برد، سپس امام محمد باقر، سپس امام جعفر صادق از ایشان به ارث برد. خب و امام صادق کسی است که در اعماقش قواسی کرده، در اعماق علم حروف، و درر آن را از صدفهای اسرارش استخراج کرده و گره های رموزش را باز نموده و تلسم های گنج آن را گشوده و خافیه در علم جعفر و علم حروف را تصنیف نموده و به اسرار قامز و علوم حقیقی سخن می گفت در حالی که پسری 7 ساله بود. امام صادق رو به اسرار سخن می گفت از علوم حقیقی در حالی که 7 سال داشت. این اعتقاد ابن عربی در مورد امامان شیعه است. و فرمود سخن امام صادق دانستن دارید شما؟ دانستن یعنی چی؟ علوم ما چه علوم رو چون دانستن آخه ترجمه میکنه این آقا نمیدونم حالا بنویسید دانش، حالا برنگ نزدیک باشه خط بزنید بنویسید دانش یا کنارش دانش ما قابر مزبور و کتاب مستور در رق منشور و قذف‌هایی در دل و مفاتیح قیوب و کوبش‌هایی در گوش بدون اینکه تبا از آن نفرت داشته باشند. و یعنی چی؟ میگه علم ما قابر مزبور. قابر یعنی چی؟ قابر از افعالیه که معنای متضاد دارند. قابر هم به معنی باقی مانده است، باقی مانده. مثلا آیه قرآن میفرماد الا امرأت، در مورد حضرت لوط، الا امرأته کانت من القابرین، مگر همسر او که از قابرین بود، قابرین باقی مانده ها، باقی موندن تو شهر برای اینکه عذاب بشن، چون بقیه آمدن، دخترانش با حضرت لوط آمدن بیرون. حالا این یه نکته ای بگم، اینو داشته باشید، اشاری رد چیم، چون خیلی الان ربط نداره به اینجون آیه کانت من القابرین. در مورد حضرت مریم میفرماد کانت من القانتین، درسته؟ کانت مال زنه، بعد قانتین جمع مرده. در مورد زن حضرت لوط هم میگه کانت من القابرین. بعد این دوتا زن تو سوره تحریم آمدن، جفتشون اسمشون، هم حضرت مریم هم زن حضرت لوط. حالا قابر پس یک معنی، یک به معنی گذشته هم هست. علم ما باقی مانده است، یا علم ما علم گذشته است. مزبور یعنی در زبور صحیفه ها، و کتابی است مستور نوشته شده در رق منشور. رق منشور یعنی پرده باز، یعنی به صورت علوم به صورت پرده‌ای در مقابل ما باز میشه. حالا این قابر مزبور چیه؟ یعنی در دلمون نوشته شده. کجا نوشته شده آخه این؟ فی زبور الاولین، آیه قرآن میفرماد کتب فی قلوب همول ایمان، خدا می نویسه در قلب، میگه اینا تو قلوبمون نوشته شده. از اون طرف کتاب مستور در رق منشور هم هست، یعنی به صورت پرده‌ای در مقابل ما گشوده میشه. همین چی؟ علمی که قابر مزبوره. و قذف‌هایی در دل، افتادن در دل، به دلمون میفته، یه مرتبه یه حقیقتی به قلبمون نزول میکنه. و مفاتیح قیوب، یعنی کلیدهای غیب، گشاینده غیب. و کوبشهایی در گوش، در گوشمان نواخته میشود، خوانده میشود. چون یه موقع انسان صوت میشنوه آقا فلان کار رو نکن، مثال میگم، اینا حالا اونایی که علوم صدا میشنوه این کار رو نکن، این کار رو بکن، این مطلب این گونه است. یه موقع هم هست چی؟ به قلب میفته. بعد عزیزان یه نکته ای رو بگم، اینها دست هر کسی نیست. هر کسی گفت آقا به من اینجوری گفت، من به دلم اینجوری افتاد، سری باور کنی نیست. طرف یه عمر باید راه بره تا از اون ور چیزی دریافت کنه، یه عمر باید زحمت بکشه. فکر نکنی همینجوری کسی از راه برسه یا به من اینجوری تو زود باور کنی، یا اینجوری گفتن. دریافت دل یه عمر باید راه بره طرف. بدون اینکه تبا از آن نفرت داشته باشد. یه موقع طبع نفور داره، یه موقع مأنوس میشه. اونی که طبع نفرت داشته باشه شیطانیه، اما اینجا میگه طبع ما نفور نداره، یعنی الهیه. و به نزد ما جفر ابیض، جفر سفید، و جفر احمر، جفر قرمز سرخ، و جفر اکبر، جفر بزرگ، و جفر اصغر است، و جفر کوچک. حالا این خود جفر به چه معناست؟ اصل کلمه جفر به معنی پوست بزغاله است، که املای رسول خدا و کتابت امیرالمومنین بوده، علومی رو که گفته و حضرت نوشته. اصل علم جعس. بعد این ظاهرن اصطلاح شده برای علومی که انواع جعفر رو میگه اینها در نزد ماست و از ماست فرس قواس و فارس قناس. فرس قواس یعنی چی؟ اسبی که در آب فرو می رود. اسب تو آب فرو نمیره. اما یه کسی هست لقبش اسمش چیه؟ فرس قواسه. اسبی که قواسی میکنه تو آب. و فارس قناسه. فارس یعنی سوارکار شکارچی. امام صادق میگه او از ماست. فرس قواس و فارس قناس از ماست. حالا اینجا یه نکته بگیم بمونه. یه وقتی خیلی سال پیش بنده در عالم رؤیا فرزند آقا جان رو خواب دیدم که یه کتاب حدیث دستش بود. گفت در این کتاب یه حدیثی هست که اشاره به من داره، در مورد منه. از خواب بیدار شدم خیلی متعجب، چه حدیثیه؟ مثلا امام صادق فرموده. آخه چجوری در مورد ایشون؟ حالا روایت داریم الولدو سر و ابیه، فرزند سر پدره. یعنی حضرت علامه می فرماد چون فرزندش رو بنده تو خواب دیدم، یعنی سر ایشون بود. این مطلب یه دو سه روزی ازش گذشت و من خواب جلو نظرم بود، تا اینکه یه وقتی کنار کتاب خونم ایستاده بودم، یه مرتبه به دلم افتاد که فلان کتاب رو بردار باز کن بخون، یه مطلبی برات میاد. من کتاب ینابیع المودّة قندوزی رو باز کردم، همین مطلب اونجا بود. همین مطلب رسیدم به اینجاست که از ماست فرس قواس و فارس قناس. یه مرتبه به دلم افتاد که این حضرت علامه است، آقا جانی که امام صادق می‌فرماد ایشون از ماست. بعد یه مرتبه یاد خوابم افتادم که من تو خواب دیده بودم که فرمود یه حدیثی هست، که زنگ زدم به خود حضرت علامه که آقا جان من چنین خوابی دیدم و چنین مطلبی برام پیش آمد، که ایشون فرمودن یادداشت کنین مطلب رو، که این القاعات صبوحی و قدوسی که در خواب و بیداری نصیبتون میشه رو یادداشت کنید که کتابی شیرین و خواندنی خواهد شد. از ماس فرس قواس و فارس قناس. چون این کیه این شخص که امام صادق میگه او از ماست؟ و اینکه جعفر در آخر الزمان با امام محمد مهدی آشکار میشه و صلی الله علیه محمد و در حقیقت کسی جز او آن را نمیشناسد و امام علی از داناترین مردم به علم حروف و اسرارش بود. امام علی میگه از همه مردم، که مطالب دیگه ای هم داره آل ابن عربی در مورد امیرالمومنین، و آن حضرت فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از آن که مرا نیابید. فان بین جنبه علومن کالبحر الزخار، که در بین دو پهلوی من علومی است مثل دریای ژرف. اونجا نوشته کالبحار الزواخر، حالا اگه اونجا درست اونجا نوشته ک کالبهار از زواخر، دریاهای ژرف یا دریای جوشان، دریایی که موج میزنه. خب و کتاب شق الجیب را در بقیت الله و تتمه نبوت مهدی موعود علیه السلام تصنیف کرد. در الدر المکنون چند مورد را به کتاب شق الجیب ارجاع میدهد، ابن عربی رو میگه، و در آن به نظم و نثر بر غیبت، بر غیبت مهدی و ظهورش تصریحاتی دارد. نقد آنها موجب خروج از موضوع کتاب می شود. آقا ابن عربی می دونید تشیع یک سری ارکانی داره. تشیع نیست که من بگم آقا من شیعه هستم. تشیع به اعتقاداته. یکی از اعتقادات اینه که امیرالمومنین رو وصی پیامبر بدونی. یکی از اعتقاد ارکان تشیع اینه که امام زمان رو حی بدونی، زنده بدونی و فرزند امام حسن عسکری بدونی، که اینا رو ابن عربی تمام تو کتاباش آورده. یعنی ابن عربی یک شیعه ایه که با احادیث اهل سنت داره اظهار تشیع میکنه، تمام مبانی شیعه رو داره پیاده میکنه با احادیث اهل سنت از کتابای خود اونها، یا با مبانی کشف و شهود که داره. و در آخر باب 24 از فتوحات مکیه فرمود ولایت محمدی ویژه به این شریعت، شریعت منزل بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم را ختمی خاص است و آن مهدی است. میگه این ولایت پیامبر اکرم، چون یه ولایتی داره رسول الله عامه که همه انبیا رو میگیره، میگه این دینی که پیامبر اکرم آورده و این ولایت خاصه محمدیه یه ختمی داره، خاتمی داره که آن اسمش چیه؟ مهدی است. و او را در رتبه و او در رتبه پایین تر از عیسی می باشد. او را نمیخواد دیگه، را رو باید خط بزنید. و او در رتبه پایین تر از عیسی علیه السلام می باشد، زیرا عیسی رسول می باشد. میگه رتبه رسالت از این جهت که رتبه رسالت نداره. بله. و آن حضرت زمان ما متولد شده، میگه الان هست، این نیست که بعدم بیاد، چون بازی عده از اهل سنت قائلا مهدی هست ولی بعدن به دنیا میاد، الان به دنیا نیامده. ایشون میگه نه، تو زمان ما هست ایشون. و او را دیدم و با وی اجتماع نمودم، با هم دیگه جمع شدیم، و علامت ختمیت را در وی دیدم. آقا یادتونه اصول کافی میخوندیم در کتف امام حضرت یه ختمی نشون داد؟ کدوم یکی از ائمه بود فرمود روی کتف پدرم هم این ختم موجود بود، که ایشون میگه این ختم رو کتف امام عصر هم هست، میگه نشونم داد. که و علامت ختمیت را در وی دیدم، ولی بعد از وی جز وی نیست. میگه بعد از او هر ولیی که هست از اوست، هر ولیی که بعد از او بیاد از مهدی است، مگر اینکه به وی باز میگردد. چنان که پیامبری بعد از محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست. نام مگر به آن حضرت برمیگردد، مثل عیسی به هنگام نزول علیه السلام. میگه چجور بعد از پیامبر ما دیگه پیامبری نیست مگر اینکه تابع پیامبر ماست. میگه ایشون هم بعد از مهدی دیگه ولیی نیست مگر تابع ولایت مهدی است. پس نسبت هر ولی بعد از این ختم به روز قیامت نسبت به هر پیامبر دیگری در نبوت است که بعد از محمد می آید. میگه چجور انبیا بعد از پیامبر اکرم همه رجوع میکنه، مثل حضرت عیسی، مثل الیاس و عیسی و خضر، در این است، در این امت باید باشه. نه، مثل الیاس و عیسی و خضر فی هذه الامه باید باشه، این اصل نیست، غلط، امته. خب میگه امام زمان رو هم دیدم. بعد خیلی از این کسایی که فحش میدن به ابن عربی بوی امام زمان رو هم نشنیدن. اونایی که فحش میدن به ابن عربی بوی امام زمان رو هم نشنیدن. دم میزنن ها، ولی آقا شما رو قبول داره به هیچی هستن. خب حالا تا بقیه سخنان ایشون که انشاءالله جلسات آینده باید بحث کنیم. صلوات رو بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.